أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين دومين دليلي كي بعنوان عام فوقاني اطلاق فوقاني برای اثبات صحت معامله در موارد شک در صحت و فساد به اون استدلال شده آیه شریفه احل الله البیع هست که در سوره بقره آیه 275 وارد شده. تقریب استدلال به این آیه شریفه برای اثبات صحت معامله در مواردی که شک در صحت و فساد قرار داد و معامله داریم این هست که در این آیه شریفه فرموده است احل الله البیع، خداوند متعال بیع را حلال کرده است. از این آیه استفاده میشه که خداوند متعال هر گونه معامله و قراردادی که عنوان بیع بر آن صادق باشد این معامله را امضا کرده، حکم به صحت و نفوذ این معامله کرده است. بنابراین اگر در مورد قراردادی ما در شرطیت شیئی برای صحت این قرارداد یا مانعیت شیئی از صحت قرارداد شک کردیم، در صورتی که عنوان بیع و خرید و فروش بر اون معامله و قرارداد صادق باشد با استناد به آیه شریفه حکم به صحت این قرارداد میشه. بنابراین اگر مثلا در بحث معاتاد شک کردیم که در صحت معامله انشاء باللفظ معتبر هست یا اینکه انشاء بفعل هم که معاتاد باشه کافی در صحت معامله هست، با تمسک به آیه شریفه احل الله البیع حکم به صحت میشه و نفی میشود شرطیت ما شک فی شرطیته، در مثال معاتاد به این کیفیت، در جایی که در اعتبار عربیت در صحت معامله شک کردیم باز الکلام، یا در اعتبار معزویت شک کردیم به همین صورت، هر جا که در اعتبار غیدی در صحت معامله شک کردیم آیه شریفه به کمک ما می آید، به شرطی که عنوان بی و قرارداد بر اون به شرطی که عنوان بی و خرید و فروش بر اون عقد و قرارداد صادق باشه، بلکه حتی اگر در مورد معامله‌ای که مصداق بیع نیست بلکه عنوان آخری بر اون منطبق هست از عناوین معاملات معهوده و متداوله در ازمنه سابق که ازش تعبیر به عقود مسمات می شد یا از عقود جدیده، در صورتی که در صحت در شرطیت شیئی و برای اون شک کردیم، می توانیم از آیه شریفه وارد در مورد بی کمک بگیریم و شرطیت اون امر مشکوک را در مورد عقد آخر از عقود مسمات یا عقد آخری از عقود غیر مسمات عقود مستحدثه اثبات، شرطیت مشکوک و شرطیه را در اون موارد هم نفی بکنیم. به چه بیان؟ به این بیان که بر اساس آیه شریفه در مورد بی، در مورد قرارداد خرید و فروش با تمسک به اطلاق نفی می شود شرطیت اون امر. مثلا شرطیت انشاء لفظی در مورد خرید و فروش به بی نفی میشه، وقتی آیه شرطیت انشاء لفظی را در مورد بی نفی کرد و معاطات را تصحیح کرد، حکم به صحت معاطات در بی و خرید و فروش کرد، به ذم عدم احتمال فرق بین بی و سایر معاملات مالیه میتوان از این آیه شریفه کمک گرفت و صحت معاطات در عقد آخر مثل عقد اجاره که از عقود مسمات هست یا عقد آخر از عقود غیر مسمات عقود مستحدثه مثل عقد و تأمین را هم اثبات کرد. پس دائره استدلال به آیه شریفه منحصر به مواردی که عنوان بی بر قرارداد صادق باشد، دائره استدلال و استناد منحصر به این حد نیست، بلکه نسبت به مصادیق عقود دیگر هم قابلیت استدلال را دارد. البته اگر مورد نظر، مورد تردید، مورد شک در عقود دیگر غیر از بی و غیر از در عقود دیگر غیر از بی مورد تردید شرطیت شیئی برای معامله باشد، برای صحت معامله باشد، نه اینکه اصل صحت معامله مورد تردید باشه. پس استدلال به آیه شریفه اختصاص به موارد احراز صدق بی اختصاص به این موارد نداره. مواردی که مصداق عقود دیگر هست را هم شامل می شود، ولی در جایی که مورد تردید در اونجاها، در اون موارد شک در شرطیت شی یا مانعیت شی باشد، نه اینکه شک در اصل نفوذ قرارداد و مشروعیت قرارداد باشد. خب این تقریب استدلال اینه که آیه دلالت بر حلیت و نفوذ بی میکنه در هر جایی که عنوان بی صادق باشد، با این آیه، با این تعبیر در آیه نفی میشود شرطیت هر شیئی که شک در شرطیت او برای صحت معامله میکنیم یا مانعیت او برای صحت معامله مورد شک باشه، نفی می شود مانعیت او. خب اینجا ادعا اینه در تقریب استدلال اینه که چون در آیه شریف فرموده احل الله، ما از آیه یک چنین مفادی را استفاده می کنیم و این گونه تطبیق می کنیم بر موارد شک. ولی با توجه به این که در آیه شریفه به حسب مفاد اولی و اون مفاد تصریح شده در آیه عنوان حلیت بی و بیان شده، احل الله البیع، حلیت بیان شده و حلیت هم ظاهر در حکم تکلیفی هست به معنای ترخیص و اباحه من حیث تکلیف در مقابل حرمت تکلیفی که به معنای زجر از انجام فعل هست. خب با توجه به اینکه کلمه حلیت در آیه ذکر شده که ظاهر در حکم تکلیفی هست، چطور از آیه شریفه نفوذ و صحت معامله را در موارد شک در صحت و فساد استفاده می کنیم؟ در اینجا همونطور که در کلام مرحوم اصفهانی توضیح داده شد، تقریب‌های متعددی در این قسمت وجود داره که از کلام خود مرحوم شیخ استفاده میشه. در کلام مرحوم اصفهانی اشاره شده که سه تقریب در اینجا وجود دارد برای اثبات صحت در برای اثبات صحت معامله با استدلال به آیه، در حالی که کلمه حلیت در آیه شریفه ذکر شده. یک تقریب عبارت از اینه که اصلا مفاد آیه به دلالت مطابقی بیان صحت و نفوذ هست، به حلیت در اینجا حلیت وضعیه هست نه حلیت تکلیفیه. این یک وجه که بر اساس این وجه دلالت آیه بر صحت معامله در موارد شک در صحت می شود دلالت بالمطابقه، دلالت بالمطابقه که مرحوم شیخ در عبارت مکاسب به این وجه با این عبارت اشاره کرده: بل قد یقال به ان الآیه دالتون عرفن بالمطابقه على صحت البیع لا مجرد الحکم تکلیفی. بعد فرموده لکنه محل و تأمل. این یک وجه که کلمه حلیت در آیه به معنای حلیت تکلیفیه هست. چطور حلیت در آیه را حلیت، این یک وجه که حلیت در آیه شریفه به معنای حلیت تکلیفیه نیست بلکه به معنای حلیت وضعیه هست که همون صحت و نفوذ باشد در مقابل فساد و بطلان، به این بیان که خب عنوان حلیت امری است که هم مناسب با وضع هم مناسب با تکلیف. در مورد بی که فی حد نفسی سببیت برای ملکیت دارد، آیه که دلالت بر حلیت می کند حلیت وضعیه را هم دلالت داره، اینطور نیست که خصوص حلیت تکلیفیه را دلالت داشته باشد. این یک وجه و یک تقریب. تقریب دیگر برای اینکه از آیه صحت استفاده بشود اینه که ما از دلالت التزامی استفاده بکنیم، منتها این دلالت التزامی به این گاهی به این بیان هست که وجه دوم اشاره به اون داره که آیه شریفه دلالت میکند بر حلیت تصرفات، بر جواز تصرفات، حتی تصرفات موقوف بر ملک و جواز تصرفات تکلیفاً، جواز تصرفات تکلیفاً، حلیت تصرفات تکلیفاً ملازمه شرعیه دارد با حصول ملکیت و صحت قرارداد به بیع شرعاً. از باب ملازمه شرعیه آیه بالمطابقه
حلیت تکلیفیه را دلالت دارد، حلیت و تصرفات بالملازمه به دلالت التزامی صحت و نفوذ معامله به حصول ملکیت در مورد مثل معاطات استفاده میشه. بیان سوم و وجه سوم اینه که از راه ملازمه عرفیه پیش بیاییم، بگوییم مفاد آیه شریفه حلیت تصرفات حتی تصرفات متوقف بر ملک و حلیت تصرفات متوقف بر ملک ملازمه عرفیه دارد با صحت معامله به حصول الملکیه به وسیله این قراردادی که در صحت آن شک داریم. از کلام مرحوم شیخ سه تا وجه استفاده میشه، ولی به نظر میرسه که تقریب صحیح در استدلال به آیه شریفه برای اثبات صحت و نفوذ معامله، علی رغم این که در آیه شریفه کلمه حلیت به کار رفته، ولی در عین حال از آیه استفاده صحت و صحت می شود در مقابل فساد، به این بیان که عنوان حلیت تقریب صحیح اینه که اینطور بیان بشود که عنوان حلیت در مقابل حرمت، هرچند به حسب ظهور اولی اینها در حکم تکلیفی هست، ظهور اولی اینها در حکم تکلیفی هست، حلیت به معنای ترخیص دادن مولا عبد را و مطلق الانان گذاشتن عبد را در انجام فعل و ترک فعل، تحریمم به معنای زجر از فعل هست، منع از فعل هست، منع از انجام فعل هست. هرچند به حسب ظهور اولی حلیت ظاهر در حلیت تکلیفیه هست، ولی در جایی که این حلیت به فعل تکوینی وارد شده باشه که برای مکلف قابل انجام هست و تردید در مباح بودن و عدم اباحه در اون فعل داده میشه، خب در این موارد به همون ظهور اخذ میکنیم. اگر راجع به فعلی از افعال تکوینیه تعبیر حلیت به کار رفته باشد، حمل بر همون حکم تکلیفی میشه، به ظهورش در حکم تکلیفی اخذ میکنیم. ولی اگر مورد تحلیل و تحریم معامله و امر اعتباری و قانونی بود که معرضیت لصحت و الفساد را دارد، حلیت در اون مورد، حلیت وضعی و حرمت در اون مورد حرمت وضعی هست. روی این حساب اگر امر به انجام معامله شده باشد، امر می شود ارشاد به صحت معامله، و نهی از معامله هم ارشاد به فساد معامله داره، چه نهی به صیغه نهی وارد شده باشه، لا تفعل به صیغه نهی و به هیئت بیان شده باشه، چه نهی به ماده بیان شده باشه، با لفظ تحریم آمده باشه، در جایی که مورد تحریم عنوان معاملی و عنوان قانونی باشه که یتصف به صحت و الفساد، نهی ارشاد ظاهر است در ارشاد به فساد معامله. چطور نهی در این موارد ارشاد به فساد هست و حلیت ارشاد یا حلیت و امر ارشاد به صحت و نفوذ هست، وجه این را در بعضی از مباحث قبلی در فقه و همینطور در اصول بیان کردیم، بیان کردن اعلام، و ما فرمایشات اعلام را در این قسمت نقل کردیم که اینجور توضیح دادن که هرچند ظهور اولی اوامر و نواهی در بیان حکم تکلیفی هست، ولی در بعضی از موارد این ظهور اولی از بین میره و یک ظهور ثانوی برای امر و نهی پیدا میشود. در اوامر و نواهی که متعلق به عبادات هست و همینطور متعلق به معاملات هست، این ظهور ثانوی پیدا میشه. چرا ظهور ثانوی پیدا شده؟ به خاطر این که در موارد تعلق اوامر و نواهی به عبادات و همینطور نسبت به معاملات، یک غرض و یک توقعی در مورد امر و نهی وجود دارد که ظاهر ورود امر اینه که ناظر به همون مورد توقع هست، ناظر به مورد توقع هست و اون مورد توقع را داره حل میکنه، یا امضاءً یا ردن و ردعن. در باب عبادت اگر نهی به عبادت تعلق بگیرد، ولو ظهور اولی نهی تحریم ذاتی، تحریم عمل بود تکلیفاً به عنوان ذاتیش، ولی این ظهور در موارد نهی از عبادت وجود نداره، تبدیل میشه به ظهور ثانوی، چون متوقع در مورد عملی که عبادت نفسی هست، متوقع وجود الامر در اون مورد هست. چون متوقع وجود الامر در اون مورد هست، اگر نهی به اینجا بخوره، این نهی اون مورد توقع را داره نفی میکنه. رو این حساب هست که اگر در مورد حائض گفته شده که در ایام حیض نماز نخواند، یا در روز عید نگیرد، بر مکلف جائز نیست که روز عید را روزه بگیرد، چون در این مورد متوقع در مورد حائض این بود که در زمان رؤیت دم هم مثل بقیت الایام نماز برای او مأمورم به مطلوب باشد. چون متوقع اینه، بر اساس این توقع اگر نهی شده است حائض از خواندن نماز در ایام حیض، معناش اینه که در این ظرف مشروعیت ندارد، نفی مشروعیت میکنه، نفی مأمورم بودن و مطلوب بودن را میکنه. نسبت به معاملات هم به همین بیان ظهور ثانوی وجود داره، چون در مورد معامله که انجام می شود بین عقلا، متوقع در مورد معامله صحت معامله و ترتیب اثر مقصود در این معامله هست. چون متوقع اینه، اگر امر به انجام معامله بشه، این امر ظهور دارد در این که شارع مقدس داره امضا میکنه این امر را، و همینطور اگر نهی از معامله بشه، این نهی ظاهر در اینه که شارع مقدس داره رد میکند طریقه عقلا را در این معامله و نفی میکنه نفوذ این معامله را، نفی میکنه ترتب اثر در مورد این معامله را. رو این حساب در محل بحث هم که آیه شریفه باشد، با توجه به این که عنوان مورد حلیت عنوان بی هست که بی از عناوین معاملی و از عناوین قانونی هست که یتصف و به صحت و الفساد. اگر در خطاب شارع بیاید که خداوند متعال حلال کرده است بی را، یا امر بکنه خداوند متعال به بی که شما قرارداد را انجام بدید، این ارشاد به اینه که بی صحیح هست، همانطور که در مقابل او که فرموده است حرم الربا، خود این آیه ما بودیم و این آیه شریفه، این قسمت از آیه شریفه، غایت ما یستفاد از آیه حرمت وضعی ربا هست، نه حرمت تکلیفی. حرمت تکلیفی را از فقرات دیگر، از ادله دیگر باید استفاده بکنیم. خب این تقریب استدلال به آیه شریفه شد. پس در آیه شریفه خداوند متعال فرموده است احل الله البیع، از این آیه استفاده می شود که هر معامله‌ای که عنوان بیع و عنوان قرارداد، عنوان خرید و فروش بر او صادق باشد، این مورد امضای شارع هست، در نظر شارع حلال وضعی هست، در نظر شارع نافذ و صحیح هست. خب با توجه به این اطلاق، هر جا که ما شک در صحت شیء معامله کردی، من جهت شک فی شرطیت شیء او مانعیت شیء، می توانیم به آیه شریفه استدلال بکنیم. این تقریب استدلال به آیه شریفه. ولی در استدلال به آیه شریفه برای اثبات مدعا که صحت عقد و صحت بیع در موارد شک در صحت فساد باشه، مناقشاتی نسبت به استدلال به این آیه شریفه وارد شده. مناقشه اول در استدلال به آیه شریفه اینه که تمسک به آیه شریفه برای اثبات صحت معامله در موارد شکی مثل شک در صحت معاتات و نظائر اینها، از موارد تمسک به دلیل در شبهه مستاقیه، در شبهه مستاقیه خود دلیله. تمسک به دلیل در شبهه مستاقیه خود دلیل هست. روی این حساب این استدلال و این استناد صحیح نیست. این مدعا در مناقشه اول. اما به چه وجهی و به چه تقریبی تمسک به آیه شریفه در مواردی مثل شک در صحت معاتاد از قبیل تمسک به دلیل در شبهه مستاقی خود دلیل هست؟ دو وجه و دو تقریب برای این قسمت وجود داره که هر دو تقریب در این معنا، در این مدعا مشترک هستند که مراد از بیع در آیه شریفه احل الله البیع، بیع صحیح شرعی هست، بیع واجد شرایط در نظر شارع هست. وقتی کلمه البیع در آیه شریفه به معنای بیع واجد شرایط باشد، ما در مواردی مثل شک در صحت معاتات نمی توانیم به آیه تمسک بکنیم برای اثبات صحت، چون آیه می فرماید که خداوند متعال بیع واجد شرایط را حلال کرده است. شما در مورد شک نمی دانید که آیا بیع معاتاتی بیع واجد شرایط هست، بیع صحیح هست یا بیع صحیح نیست. این اول کلامه. هنوز شما شک در صحت دارید. وقتی هنوز شک در صحت داشتید، دیگه نمی توانید به آیه‌ای که حکم بیع واجد شرایط را بیان می کند، به این آیه نمی توانید تمسک بکنید. پس تمسک به آیه برای مثل شک در صحت معتاد از قبیل تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل هست، چون مراد از کلمه بی در آیه بیع صحیح شرعی و بیع واجد شرایط هست. این مناقشه اصل مناقشه منتها چرا مراد از بیع صحیح شرعی هست، برای این مدعا دو تا بیان وجود داره که در مجموع این مناقشه با دو وجه تقریب میشه. بیان اول و وجه اول اینه که اسامی معاملات مثل اسامی عبادات وضع برای خصوص صحیح شدن، همانطور که صلات، زکات و غیر اینها از عناوین عبادات موضوع صحیح هستند، عناوین معاملی هم مثل بیع و اجاره و صلح و اینها وضع برای صحیح شدن. وقتی که کلمه بی موضوع لخصوص بی صحیح، بی واجد شرایط باشد، در این آیه شریفه هم حمله بر همون معنای موضوع لم می شود که واجد شرایط باشد. این یک بیان، یک وجه. وجه دیگه اینه که حتی اگر ما در وضع عناوین عبادات و عناوین معاملات قائل به وضع للاعم بشویم، حتی اگر این رو هم قبول داشته باشیم که وضع برای اعم شده، حتی در عبادات هم وضع برای اعم شده، فضلاً از عناوین معاملی مثل بی و اینها موضوعه را حتی اگر اعم هم بدانیم، ولی چون عنوان بی یک عنوان اعتباری هست، عنوان قانونی هست که به حسب اعتبار معتبرین مختلف و مقننین مختلف مختلف میشه. اگر عنوان اعتباری و عنوان قانونی در کلام یک مقننی اخذ شده باشد، در خطاب یک مقنن اخذ شده باشد، باید حمل بشود این عنوان قانونی بر اون مصادیقی که پیش مقنن مصداقیت اون عنوان مورد قبول با مورد قبول اون مقنن هست، مورد قبول اون مقننه. از باب مثال قبلا هم اینطور گفته شده، مثال زده نمیشد که مثلا عنوان زوج اگر در کلام شارع در یک خطابی آمد که بر زوج لازم هست که نفقه زوجش را بپردازد، یا بر زوجه لازم هست که نسبت به زوج این کار را انجام بدهد، عنوان زوج چون از عناوین اعتباری و قانونی هست، به حسب اعتبارات مختلف و قانونهای مختلف مختلف می شود، اگر در کلام شارع کلمه زوج آمده است، باید حمل بشود بر جایی که زوجیت به اعتبار شارع محقق هست. به نکاح صحیح زوجیت محقق هست، در جایی که نکاح صحیح وجود دارد، زوج در اون نکاح صحیح این وظیفه را نسبت به زوجش دارد، یا زوجه در مقابل نسبت به زوج این را داره. نمی شود کلمه زوج در کلام شارع را حمل بر زوج به حسب نظر عرف بکنیم، زوج به حسب نظر اغلا بکنیم، به این معنا که اگر زوجیت اغلاییه عرفیه هم پیدا شده ولو در نظر شارع این زوجیت باطل باشه، با ذات عده ازدواج کرده، با ذات بل مثلا ازدواج کرده که این ازدواج ازدواج باطل شرعی هست، ولی در نظر اغلا ممکنه این عنوان زوج صادق باشه، خب ما نمیتوانیم اون خطابی که حکم نفقه زوجه را علی زوج بیان بکنه، بگیم اون حکم در اون خطاب شامل این زوجهای این عرفی هم میشه، به جهت اینکه عنوان زوج عنوان قانونی و اعتباری هست که بعضه به اعتبارات مختلف و قوانین مختلف مختلف میشه. چون عنوانی که به اعتبارات مختلف مختلف میشه، عنوان این عنوان اگر در خطاب یک مقننی ذکر شده، ظاهر اینه که مراد این مقنن از این عنوان ما یکون و اند این مقنن مصداق این عنوان هست. در مثال زوج مصداق زوج، در مثال در محل بحث هم عنوان بی عنوانی است که بحث به اعتبارات مختلف مختلف می شود، عنوان قانونی هست. پیش یک مقنن ممکنه این بی باشد، پیش مقنن دیگر عنوان بی برای صادق نباشه. روی این قاعده ما باید حمل بکنیم کلمه بی در آیه شریفه را بر اونی که یکون و بی ان اند شاره، مراد از بی ما یکون و بیان اندشاره. وقتی مراد ما یکون و بیان اندشاره باشه، در موارد شک در صحت و فساد معامله مثل صحت معاتاد نمیتوان استدلال به آیه شریفه کرد. برمیگرده این استدلال میشود از موارد استدلال استناد به دلیل در شبه مصداقیه خود دلیل. این مناقشه اول که تمسک به آیه در این موارد شک در صحت از قبیل تمسک به عام در شبهه از قبیل تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل هست، که این برای این مناقشه دو تا تقریب و دو وجه بیان شده. جوابی که از این مناقشه با از این مناقشه داده میشه اینه که هیچ یک از این دو تقریب برای اینکه استدلال به آیه را از قبیل تمسک به دلیل در شبهه مصداقی دلیل قرار بده تمام نیست. اما بیان اول و تقریب اول که الفاظ معاملات که الفاظ العبادات وضع برای صحیح شده اند، نه برای اعم از صحیح و فاسد، جوابی که از این اشکال داده میشه اینه که از جهت مبنایی این مبنا مورد قبول نیست که الفاظ مستعمل در کلام شارع چه در قسمت عبادات چه در قسمت معاملات برای صحیح وضع شده باشند، بلکه موضوع لای در این الفاظ معنای اعم از صحیح و فاسد هست. در همه حتی در عبادات اینه، مخصوصا در قسمت معاملات واضح تر هست که الفاظ برای اعم وضع شده اند، چون معاملات که مخترعات شرعیه نیستن مثل عبادات. معاملات اموری هستند که لدى العقلا باقت نظر از شرع ثابت بودن، شارع نسبت به اونها در قسمت شرایط و موانع و اینها یه تعدیلاتی انجام داده و الا اینطور نیست که این نوع خاصی از معامله را اختراع و تأسیس کرده باشه. این معامله با توجه به حقیقتی که اندل اغلا داشت، یک لفظی برای او به کار می بردن در دایره شر که شارع احکام را برای او بیان می کنه، دیگه در موضوع لفظ تصرف نمی کنه، بلکه همون معنایی که الفاظ برای او وضع شده باشند وضع شده اند بر اندل اغلا وضع شده اند برای اونها حکم را بیان کرده است. پس از وجه اول از تقریب اول جوابی که داده میشه، جواب اول از تقریب اول منع مبنا هست و اشکال در مبنا هست که الفاظ برای صحیح وضع نشدن بلکه برای اعم از صحیح و فاسد وضع شدن. جواب دوم از وجه اول عبارت از اینه که حتی اگر ملتزم بشیم به این که الفاظ، حتی الفاظ معاملات برای خصوص صحیح وضع شده اند، ولی این مانع از تمسک به اطلاق آیه شریفه برای موارد شک در صحت نمی شود، به این بیان که نهایت چیزی را که وضع لفظ صحیح ایجاب می کنه در باب معاملات اینی که دست ما را از اطلاق لفظی این ادله کوتاه می کنه، ولی ما به جای اطلاق لفظی به اطلاق مقامی ادله استدلال می کنیم. این مطلبی است که در کلمات مرحوم شیخ آمده و مرحوم آخوند هم در بحث صحیح و اعم در کفایه به این مطلب اشاره فرموده است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.